اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحالم که با برنامه دیگری باز هم شما را میزبان هستم. در این برنامه دوشنبه 25 دسامبر برابر با عید میلاد مسیح، بر علاوه اخبار، گزارش هایی را در مورد نشست دو روزه شورای عالی صلح در رابطه با نقش مؤثر علمای دینی در روند صلح افغانستان، عکس العمل دکتر عبدالله رئیس اجراییه در برابر استعفای عطا محمد نور والی مستعفی بلخ، تبریکی روز کریسمس از سوی دونالد ترامپ به سربازان آمریکایی در نقاط مختلف جهان و سایر مطالب را خواهید شنید. این هم مشروع اخبار که میرویس رحمانی به توجه می‌رساند.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر عطا محمد نور امروز گفت که او با رهبری حزب جمعیت اسلامی در مورد پذیرفتن استعفای آقای نور توسط رئیس جمهور غنی به موافقه رسیده بود.
15 روز قبل برای اولین بار موافقه کردم که این کار صورت بگیره و همی قبولی استعفا اعلان شود یک هفته بعد، و که رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در اون تصمیم با ما یک جای بودن. اما وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در این خلال یک هفته مسائل حل میکنیم، مسائل حل به این ترتیب میکنیم که وقتی که کسی استعفا داده خودش میاید و به ابتکار خود میگه که ما خدمت کردیم برای مردم افغانستان. خواهش میکنم از رئیس جمهور افغانستان که استعفای مرا منظور کنه. و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین گفت و نخست با کنار رفتن آقای نور مخالف بود، اما به گفته او وضعیت به جای رسید که سرانجام در مورد منظوری استعفانامه آقای نور توسط رئیس جمهور افغانستان موافقت کرد. عبدالله افزود که در مذاکرات عطا محمد نور با رئیس جمهور غنی نقش نداشته و نتیجه این گفتگوها مربوط خود آنان است. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری امروز در کابل را بر عهده گرفت. در این حمله که حوالی ساعت 8 صبح در سرک ششدرک و در نزدیکی یکی از ساختمان‌های مربوط امنیت ملی افغانستان رخ داد، 6 نفر کشته و کم از کم 5 تن دیگر زخمی شد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که تمام کشته شدگان افراد غیر نظامی بودند. سرمای زمستان جان 3 معتاد مواد مخدر را در ولایت کندهار گرفت. این در حال است که به گفته رئیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت حدود 150 هزار معتاد در کندهار زندگی می کند. اعضای خانواده بسیاری از این معتادی نمی خواهند آنان در خانه با خانواده هایشان زندگی کنند. همسر و مادر یک شهروند هند که در پاکستان به اتهام جاسوسی با اعدام روبرو است امروز توانستند با وی ملاقات کنند. کلبوشن سودیر جاداف، یک افسر پیشین نیروی بحری هند، در ماه مارچ سال گذشته از ایالت بلوچستان پاکستان بازداشت و سپس توسط یک محکمه آن کشور به جرم جاسوسی برای هند به اعدام محکوم شد. اسلام آباد گفت که آوانتی مادر و چتانکول همسر این افسر پیشین نیروی بحری هند امروز در مقر وزارت خارجه پاکستان با وی ملاقات کردند. پاکستان گفته است که زمینه این ملاقات را تنها از روی بشر دوستی فراهم کرده است. اردوی سوریه و جنگجویان تحت حمایت ایران پس از عقب زدن شورشیان سوری به سوی مناطق هممرز با اسرائیل و لبنان پیشروی کردند. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
شورشیان سوری گفتند که اردوی سوریه و جنگجویان شیعه توانستند پس از حملات هوایی سنگین و حملات شدید توپخانه کنترل این مناطق هممرز با اسرائیل و لبنان را به دست بیاورند. یک منبع استخباراتی غرب تایید کرده است که جنگجویان تحت حمایت ایران به شمول گروه حزب الله لبنان نقش اساسی را در جنگ‌های اخیر علیه شورشیان سوری در مناطق هممرز با اسرائیل داشتند. این در حال است که اسرائیل تلاش دارد تا جلب گسترش نفوذ ایران و گروه حزب الله را تا نزدیکی مرز خود با سوریه بگیرد.
عربستان سعودی میگوید که یک قاضی شیعه در آن کشور توسط ربایندگان کشته شد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
شیخ محمد جیرانی در ماه دسامبر سال گذشته از نزدیکی منزلش در منطقه قطیف توسط افراد ناشناس ربوده شد، جایی که بیش از 1 میلیون شیعه مذهبان زیست دارند. رسانه دولتی عربستان سعودی امروز گفت که یک افسر نیروهای امنیتی و یکی از ربایندگان در اثر درگیری با پلیس در 19 ماه دسامبر کشته و یک رباینده دیگر توسط پلیس بازداشت شد. در خبرنامه آمده است که جسد قاضی الجیرانی در یک منطقه زراعتی در العوامیه یافت شده، اما زمان دقیق مرگ او واضح نشده است. عربستان سعودی عمدتاً یک کشور سنی نشین است، اما شهروندان شیعه نیز دارد که در برخی موارد ریاض را به تبعیض علیه خود متهم کرده و دست به اعتراض و مظاهره میزنند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آغاز مذاکرات بین ایالات متحده و کره شمالی شد. آقای لاوروف امروز گفت که مسکو آماده است تا برگزاری این مذاکرات را تسهیل کند. روسیه از دیر زمان خواستار آغاز مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگ یانگ به منظور تشنج زدایی در پیوند به برنامه هسته‌ای و انکشاف میزایل کره شمالی می باشد. این در حال است که وزارت خارجه کره شمالی دیروز وضع تعزیرات اقتصادی جدید ملل متحد علیه آن کشور را یک اقدام جنگی خواند. در این حال چین خواستار تلاش‌های سازنده همه کشورهای جهان به خاطر حل تشنج‌ها در شبه جزیره کره شد. هو وا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که تصویب فیصله‌نامه تازه شورای امنیت ملل متحد مبنی بر وضع تعزیرات اقتصادی جدید علیه کره شمالی به گونه طرح‌ریزی نشده که مردم عادی، معاملات و همکاری‌های عادی اقتصادی و رساندن کمک‌های بشردوستانه به کره شمالی را متأثر بسازد. این مقام چینی افزود که این فیصله‌نامه شورای امنیت ملل متحد همچنین روی استفاده از ابزار صلح‌آمیز برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی تاکید دارد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار ایجاد دو کشور مستقل از طریق مذاکرات برای پایان دادن مناقشه بین فلسطینیان و اسرائیلی ها شد. پاپ امروز در جریان سخنرانی خود به خاطر تجلیل از عید میلاد مسیح در شهر واتیکان همچنین برای آغاز مذاکرات بین فلسطینیان و اسرائیلی ها دعا کرد و گفت روی مرزهای دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل باید هر دو کشور توافق داشته باشند و این مرزها توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. رهبر کاتولیک های جهان همچنین خواستار حمایت جامعه جهانی از مهاجران و پناهجویان در سراسر جهان شد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، در بعد از خبرها می پردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. شورای عالی صلح افغانستان نشست دو روزه‌ای را با علمای دینی از سراسر آن کشور در کابل آغاز کرد و از آنان خواست که جهاد صلح را اعلام کنند. قرار است که در این نشست علمای افغانستان مشوره ها و تصامیمشان را در برابر چگونگی پیشبرد روند صلح و ختم جنگ افغانستان با آن شورا شریک بسازند. خیرالله رسولی خبرنگار ما از کابل گزارشی دارد که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
در پی رایزنه های شورای عالی صلح با احزاب سیاسی، نهادهای مستقل و زنان، این بار می خواهد این شورا مشوره علمای دینی را در مورد روند گفتگوهای صلح بگیرد. به همین منظور نشست دو روزه را در کابل برگزار کرده است که از 34 ولایت افغانستان علمای دینی گرده هم آمدند. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح روز دوشنبه در نخستین روز این نشست گفت که به کمک آنان نیاز دارند و از آنان خواست که برای گفتگو با مخالفان مسلح پا پیش بگذارند و رهبری را به دوش گیرند.
با توجه به وضعیت اسفناک کشور و اینکه هر روز جنگ و خشونت از ما قربانی می گیرد، ما آرزومندیم که علمای معظم تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلام نمایند. بدون شک که صلح یک جهاد و جهد است، جهدی که از خونریزی میان مسلمانان جلوگیری می نماید و کشور ما را در برابر مشکلات و چالش ها قوی و قدرتمند می سازد.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان افزود که در حال حاضر تلاش‌های جدی و امیدوارکننده برای آغاز مذاکرات رسمی صلح با مخالفین مسلح جریان دارد. از سوی دیگر این شورا تاکید دارد مخالفان مسلح هر خواسته که دارند شورای عالی صلح متعهد به زمینه‌سازی و میانجیگری در آن رابطه است. محمد اکرم اخبالواق رئیس دارالانشای این شورا گفت حکومت و شورای عالی صلح برای آغاز مذاکرات هیچ قید و شرطی ندارند و مخالفان مسلح خواستهایشان را بر میز گفتگو مطرح سازند.
ما میگوییم از موضوع دفتر گرفته تا خروج نیروهای خارجی و سایر اصلاحات قابل بحث است و باید روی آن بحث شود. از فرست سیاه و زندانیان گرفته تا هر خواستی که دوستان دارند بیایند در یک فضای آزاد با ملت افغانستان بنشینند تا به یک راه حل اساسی برسیم.
هرچند شورای عالی صلح خود را در گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح بی‌طرف و تسهیل کننده می‌داند، اما در نشست روز دوشنبه ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین رژیم طالبان در پاکستان از این شورا انتقاد کرد. این مقام پیشین طالبان گفت این شورا کاملا بی‌طرف نیست، بلکه اکثر اعضایان افراد حکومتی هستند. آقای ضعیف از علمای دینی خواست که در راستای صلح به حکومت مشوره بدهند، اما هیچ قطعنامه صادر نکنند. من طرفدار این نیستم. قطعنامه در آن صورت ترتیب می شود که بیانگر موقف حکومت باشد و یا این که تمام افراد بی‌طرف باشند و موقف خود را برگزینند و بگویند که این مشوره ماست. من به شورای عالی صلح پیشنهاد می کنم که تنها به مشوره اکتفا کند و بر اساس مشوره ها کار کند که چه راهی را ایجاد می تواند. با همه فراز و فرودهای روند مصالحه و فراخوان چندین باره شورای عالی صلح هنوز طالبان حاضر به گفتگو نشدند. اما اکنون شورای عالی صلح با خوشبینی به آینده گفتگوها تاکید دارد که زمینه ملی، منطقه‌ای و جهانی برای گفتگوهای صلح فراهم شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، تازه‌ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/VOA دریست. و یه هم مطلب دیگری در رابطه با افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در برابر اظهارات اخیر عطا محمد نور والی مستعفی بلخ واکنش نشان داد و گفت قبلا در تفاهم با رهبری حزب جمعیت اسلامی موافقت کرده بود که استعفای آقای نور پذیرفته شود. تفصیل موضوع را از همکار ما احمد فواد لامی می شنوید.
برای معرفی والی جدید بلخ آمادگی ها گرفته شده. اگر این کار به پیش بره پاسخ حزب جمعیت چه خواهد بود؟ چگونه جلوی این معرفی را خواهد گرفتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا جمعیت اسلامی افغانستان پاسخ ارائه کرده است. آنچه که ارگانهای محل میگه با عنوان مامور حکومت او در برابر ما قرار نداره. آنچه که در برابر ما قرار داره اقدام یک جانبه ارگ بود که ما قبلا طرح معقولی را با عنوان حل این مسئله و کلی مسئله بزرگ که قضیه حکومت وحدت ملی و تطبیق قرارداد حکومت وحدت ملی بود برای حکومت هم برای رئیس جمهور و هم برای رئیس اجرایی سپردیم و روی آن اصرار داریم. قضیه به این بر نمیگرده که انجینر داود والی باشه یا نباشه، روی اشخاص زیاد بر نمیگرده. قضیه به این بر میگرده که باید این طرح معقول حداقل برای تحلیل او، برای ارزیابی او وقت گرفته میشد و در خلال این وقت ما به یک نتیجه معقولی که به ثبات افغانستان کمک میکرد میرسیدیم. ولی وقت این اقدام یک جانبه صورت بگیره، ما واقعا ما از راه های معقولی که مدی نظر داریم اجازه نخواهیم داد.
آقای حمید، برمیگردیم به این مسائل، ولی فعلا اگر بگوین که در پس پرده اکنون چی در جریان است؟ آیا ارگ حاضر شده با آقای نور یا سایر رهبران حزب جمعیت وارد مذاکره شود و یا بنبست به وجود آمده؟
نه، اتفاقا همیشه قطع رابطه در کار نبوده. یعنی روابطی وجود داره به صورت غیر مستقیم که موضوع های جانبین انتقال میده به طرف آخر و امیدوار هستیم که چنین روابط بتوانه در نهایت به یک نتیجه معقول و نتیجه مناسب برسه. ولی موضوع جمعیت قبلا بسیار واضح بوده که اگر نرسه ما تمام گزینه ها را به پیش داریم و از همه آنها در صورت ضرورت استفاده خواهیم کرد.
از موضوع گیری جمعیت یاد کردین. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امروز گفت که حزب جمعیت نیز با کنار رفتن آقای نور گویا از مقام ولایت بلخ موافق بود در سفری که رهبر و سایر مقامات جمعیت به بلخ داشتن. بین سران جمعیت و آقای نور چه گفته شد که نظر جمعیت تغییر کرد؟
نه، نظر جمعیت تغییر نکرد. دکتر سیب عبدالله کلی گفه نگفته. طرح جمعیت ای بود که استعفای آقای نور در یک میکانیزم معقولی که جمعیت پیشنهاد کرده بود باید اجرا می شود که او
یعنی
عبارت بود از اون قرار دادی که
استعفا اجرا شوا، ولی صرف امو طرز و زمانش شما اختلاف داشتید.
بله، این قضیه بله بخش از کار بود. یعنی کلی اصرار ما روی بودن یا نبودن یک والی نیست.
یعنی فعلا هم اگر حکومت بر امو وقت بر شما بتا و روی طرز و شیوه صحبت شوه، بازم آقای نور حاضر خواهد شد که کنار بره. بله،
آقای نور به صراحت گفته اونا اختیارشان به شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان سپرده، گفته آنچه شورای رهبری تصمیم میگیره اونا از او پیروی میکنه. اگر به صراحت گفتن، شما هم شنیدین صحبتایشون.
حملات لفظی عطا محمد نور بر آقای عبدالله از سوی اعضای برجسته حزب جمعیت مورد انتقاد قرار گرفت. موقف شورای رهبری جمعیت و یا موقف شخصی شما به این مورد چیست؟ آیا از ترس سخنرانی آقای نور هم حمایت میکنین یا خیر؟
نه، یک حزب سیاسی قرار نیست که طرز سخنرانی های اعضایش چک بکنه. و این حملات لفظی را اجازه بدین که ما به جای حملات لفظی کنایه ها بگویم، و این کنایه ها را رئیس اجرایی هم امروز در شورای وزیران پاسخ دادن که حزب جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزب وارد این کنایه بازی ها نخواهد شد.
بله، خوب، وقایع اخیر پراگندگی های را در داخل صفوف حزب جمعیت اسلامی که گزارش یافته برجسته ساخت. با چنین وضعیت که سران جمعیت بر یکی دیگر میتازند، آینده حزبتان چه خواهد بود؟ آیا نگران یک پارچگی حزبتان هستین یا خیر؟
طبیعی یک قسمت برمیگرده به اختلاف نظر در داخل یک حزب. شاید برجستگی منحصر به فرد جمعیت اسلامی افغانستان در افغانستان در میان سایر احزاب این باشه که اینا اعضایشان اختلاف نظر دارن و اختلاف نظر به صورت‌های مختلف خود نشان میده و اگر اختلاف نظری وجود نداشته باشه یک حزب نمیتوانه واقعا یک حزب دموکراتیک باشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اعضای کانگریس ایالات متحده قبل از آن که تعطیلات آخر سال را آغاز بکنند، بودجه را تصویب کردند که مصارف دوائر دولت فدرال را تا 4 هفته دیگر تکافو می کنه. اما سایر مسائل عمده حل ناشده باقی ماند، با شمول سرنوشت مهاجرین بدون سند که در آوان کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند و تحت برنامه داکا از مسئولیت برخوردار بودند. این گزارش در همین برنامه می شنوید. اما می رسیم به گزارش در رابطه با تجلیل از روز کریسمس. مسیحیان در سراسر جهان از امروز 25 ماه دسامبر که به باور آنان روز تولد حضرت عیسی مسیح است و آن را کریسمس می نامند تجلیل می کنند. در کنار سایر مسیحیان جهان، سربازان امریکایی که در افغانستان و سایر نقاط جهان مستقر هستند نیز از این روز تجلیل کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی یک کنفرانس ویدیویی با چندین قرارگاه نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان جشن کریسمس را به سربازان این کشور تبریک گفت. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز با سپاس از خدمات و فداکاری سربازان آمریکایی جشن کریسمس را به همه آنان در سرتاسر جهان تبریک گفت.
فقط میخواستم تا به هر یک شما کریسمس را تبریک بگویم. ما یک سال خوب خواهیم داشت. یک سال شگفت‌انگیز خواهد بود. من به نمایندگی از خانمم، خانواده‌ام و مهمتر از همه به نمایندگی از مردم آمریکا تبریکی این ایام را میدهم. امروز و هر روز ما از شما و خانواده‌های شما مشکوریم.
در کنار سایر نظامیان، سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان نیز به مانند هر سال جشن کریسمس را در پایگاه نظامی بگرام تجلیل کردند. جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده که نیز حین تجلیل کریسمس در کنار این سربازان قرار داشت، چنین گفت:
به نمایندگی از سایر هموطنانم من به اینجا آمدم و به مانند شما با حضور در اینجا در این ایام رخصتی بسیار قوی احساس میکنم. ما کریسمس های زیاده را در جریان ماموریت های بیرون از کشور و دور از خانواده های خود تجلیل کرده ایم.
برای سربازان آمریکایی این 16th کریسمس است که در افغانستان تجلیل میکنند.
می خواهم به همه شما کریسمس را تبریک بگویم. دلم برایتان بسیار زیاد تنگ شده است، اما بسیار خرسندم که توانستم برای انجام مأموریت به اینجا بیایم.
در این حال در خارج از این قرارگاه نظامی آمریکا، جهان نیز شاهد تجلیل این جشن بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از پیروانش خواست که نباید سختی و مشقت میلیون ها پناهجو و مهاجر را فراموش کنند.
ما امروز شاهد خانواده هایی هستیم که مجبور به ترک منازل خود شدند. ما شاهد میلیون ها انسان هستیم که نمی خواستند بیرون کشیده شوند، اما به این کار مجبور ساخته شدند و عزیزان خود را رها کرده اند.
رهبر کاتولیک های جهان همچنان به ایجاد روابط تاکید کرد که با گفته او هیچ کس این احساس را نکند که گویا در این کره زمین جاه ندارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بسیاری از مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش درآمد کم دارند و برای تکمیل نیازمندی هایشان در کمپ ها کار می کنند. استیو سنفورد خبرنگار صدای آمریکا با عده از متشبثین جوان و پیشین صحبت کرده که مشاغل جدید را در ساحات مهاجرنشین ایجاد کردند. این گزارش در این برنامه فراموش نکنین. اما یادآور میشم که نشست دو روزه شورای عالی صلح در مورد نقش مؤثر علمای دینی در روند صلح افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. شماره‌های تماس با برنامه 0790-010-070 و یا هم 001-202-619-31-36 است. با ما تماس حاصل فرمایید. خب میرسیم به گزارش از کانگریس ایالات متحده. اعضای کانگریس ایالات متحده قبل از اینکه تعطیلات آخر سال آغاز بکنند، بودجه را تصویب کردند که مصارف دوائر دولت فدرال را تا 4 هفته دیگر تکافو میکنه، اما سایر مسائل عمده حل ناشده باقی ماند، به شمول سرنوشت مهاجرین بدون سند که در آوان کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند و تحت برنامه داکا از مسئولیت برخوردار بودند. تفصیل این موضوع را خود تقدیمتان می‌دارم.
به اساس رایدهی نهایی سال 2000 عبده کانگریس، هیچ تصمیمی در مورد مهاجرین بدون سند که در آوان کودکی به ایالات متحده آمده بودند و تحت برنامه معروف به داکا از مسئولیت برخوردار بودند اتخاذ نگردید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اتخاذ تصمیم در این مورد بسیار دشوار است.
موضوع بسیار بسیار مشکل است. ما با داکا از قلب معامله میکنیم.
بسیاری از دموکرات ها تقاضا کرده بودند که تا پایان سال باید یک موقف ثابت قانونی برای کسانی داده شود که از برنامه داکا مستفید گردیدند. سناتور دموکرات الیزابت وارن بر تصمیم گیری کانگریس قبل از رخصتی تاکید میکند.
The time for Congress to act is now. وقت برای تصمیم گیری کانگریس همین حال است. ما نباید اینجا را ترک کنیم و با فامیل های خود از رخصتی ها لذت ببریم، در حالی که حدود 800 هزار تن دیگر در بیم آن به سر می برند که از برادران، خواهران، پدران، مادران و خانواده های خود جدا ساخته شده و از کشور اخراج می گردند.
اما چک شومر رهبر دموکرات ها ترجیح داد تا مذاکرات بین دموکرات ها و جمهوری خواهان روی برنامه داکا ادامه یابد و نخواست که پافشاری روی این موضوع منجر به مسدود شدن دوائر دولتی گردد.
مذاکرات خوب بین دموکرات ها و جمهوری خواهان جریان دارد.
جمهوری خواهان می خواهند تا به داکا به حیث بخش یک برنامه وسیع تر برای تقویت امنیت سرحدات و اصلاحات مهاجرت قانونی رسیدگی کنند. مچ مکانل سناتور جمهوری خواه از بررسی روی اصلاحات در سیستم مهاجرت در ماه جنوری اطمینان می دهد.
اصلاحات است که ما می توانیم در سیستم قانونی مهاجرت ایجاد کنیم. با همکارانم گفتم که در ماه جنوری روی آن صحبت می کنیم.
رئیس جمهور ترامپ به این صنف مهاجرین پیام های مختلف فرستاده است.
در بسیاری موارد اطفال بسیار شگفت آوری هستند. نه در همه موارد. در بعضی موارد آنها در برنامه داکا هستند، اما اعضای گروه های تبهکار و قاچاق برهم هستند.
در رای گیری هفته قبل کانگرس در مورد تعیین بودجه حکومت، 30 سناتور دموکرات رای مخالف دادند و گفته می شود که این رقم ممکن در ماه جنوری بیشتر گردد اگر موضوع سرمایه گذاری برای برنامه داکا شامل بودجه نباشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
بسیاری از مهاجرین روهینگیایی در بنگلادش درآمد کم دارند و برای تکمیل نیازمندی هایشان در کمپ ها کار می کنند. استیو سنفورد خبرنگار صدای آمریکا با تعدادی از متشبثین جوان و پیشین صحبت کرده که مشاغل جدیدی را در ساحات مهاجرین در آن کشور ایجاد کردند. تفصیل موضوع را از محمد احمدی می شنویم.
بسیاری از روهینگیایی ها فقط با لباس هایی که برتن داشتن به دنبال سرکوبی وحشیانه و ناگهانی اردوی میانمار و بنگلادش فرار کردند. در حالی که گروه های امداد رسانی در تأمین مواد غذایی اساسی و سرپناه با مشکل مواجه هستند، بسیاری از تازه واردین برای ختم نیازمندی هایشان در صدد عاید علاوگی می باشند. عبدالکاظم 12 ساله قرضه را که در حدود 50 افغانی می شود دریافت کرد تا کار فروش دانه های سپاری را آغاز کند و اکنون آن را دو برابر می سازد تا در یک روز به خریداری مواد غذایی برای خانواده 8 نفریش کمک کند.
وقتی که در کمپ می توانیم برنج دریافت کنیم مشکلی نداریم. ما کارت توزیع غذا دریافت نکرده ایم. اگر ما کارت توزیع دریافت کنیم می توانیم با آن برنج به دست بیاوریم، اما ما پول برای خریداری سبزیجات نداریم. بان دلیل من این دانه های سپاری را می فروشم.
بیش از 850 هزار نفر در 10 کمپ مهاجرین به غذا نیاز دارند. برخی تشبثات محلی به ادامه برآورده ساختن تقاضای این مهاجرین با مشکل مواجهند. بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی با تولید کنندگان محلی مواد غذایی همکاری می‌کنند تا مهاجرین به سبزیجات تغذیه علاوگی بدون تأثیرگذاری بر قیام در بازار محلی دسترسی داشته باشند. شیلی تاکرال مدیر ارتباطات برنامه جهانی غذا است.
شیلی می‌گوید مغازه‌های سازمان جهانی غذا به مهاجرین ثبت نام شده مواد توزیع می‌کند که در آن 19 مواد غذایی موجود است و این مغازه‌ها در سراسر حوزه وجود دارد. به این ملحوظ ما متوجه هستیم که بر قیام بازار محلی تأثیر نگذاریم.
اما هیچ طرحی کامل نیست و بعضی تشبثات محلی بنگلادشی مثل تولید کنندگان گوشت مرغ برای منفعت از مشتریان گرسنه قیمت‌ها را بلند می‌برند. محمد ایتونازو کارگر روهینگیایی که به حیث یک کارمند در میانمار قبل از فرار با خانواده‌اش کار می‌کرد، روزانه چند دلار عاید دارد و تلاش می‌کند که نسبت به همه چیز دیدگاه مثبت داشته باشد.
من می خواهم یک فروشگاه خانگی برای فروش امتع باز کنم. من می خواهم شاهد رشد اقتصادی باشم تا بتوانم پول پیدا کنم و زندگیم را دوباره آغاز کنم. من آرزوی این کار را دارم.
در حالی که بنگلادشی های بیشتر داخل کمپ ها تشبساتی را با کارگران روهینگیایی و پرداخت نصف معاش عادی به آنان باز کردند، زمان ثابت خواهد کرد که چه کسی از آن سود خواهد برد.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.